تيقنت نفسي بأن نهايتي لهي البداية حيث يبدو المبعث. آمنت يا مولاي باسمك مخلصا وأنا بنهجك ممسك متشبث. الكون منهدم ظلاما خانقا لكن نورك في الجهات.
الان بهترین وقت هستش برای اینکه همدیگه رو دعا کنیم، بهترین ها رو انشالله برای همدیگه آرزو کنیم در این روزهای زیبای ماه مبارک رمضان. انشالله بلا از همه دور باشه و انشالله بهترین ها رو همه هموطنان عزیز و بزرگوارم داشته باشن تو این روزها. اما ماه مبارک رمضان یک رزمایش همدلی هم هست و مردم خوب ایران زمین نشون دادن که چجوری در کنار همدیگه هستند و چقدر همدیگه رو دوست دارند و تو بحث نیکوکاری همیشه پیشتاز هستند. حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر حبیبی عزیز و گرانقدر طی سحرهای پیشین هم در باب نیکوکاری کلی محضرشون بودیم و استفاده کردیم. الان هم میخواییم باز با جناب دکتر حبیبی هم کلام بشیم. عرض سلام، ادب و احترام، نماز روزتون قبول.
سلام علیکم و رحمت الله. طاعات و عبادات همه شما عزیزان شنوندگان عزیزمون قبول درگاه هم باشد انشاءالله. روز هفته همه ماه مبارک رمضان رو به همه عزیزان تبریک هستم.
متقابلا جواب. آقا سراپا گوشیم.
عزیز مایید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. مجددا از ادب و احترام دارم محضر همه شنوندگان عزیز و شما سروران گرامی. انشاءالله که هرچه نزدیکتر میشیم به ایام قدر، انشاءالله پروردگار متعال ناخالصی های وجود ما رو از ما جدا بکند انشاءالله و در رکاب حضرت بقیت الله العظم از باهانا خدا انشاءالله امسال سال با برکتی برای همه شیعیان و امیرالمومنین باشه انشاءالله. نکته ای رو فرمودید که ماه مبارک رمضان ماه بسیار زیبایی است. اجازه بدید فرمایش حضرت عالی رو اینطوری ادامه بدم که ماه مبارک رمضان هر سال برای خودشه و سال به سال تکرار نمیشه.
بله.
ماه رمضان هر سال تنها ماه رمضانی است که پروردگار متعال خلق می‌فرماید و در اختیار مخلوقات خودش قرار میده این فرصت رو که هر چه بیشتر مغتنم بدانند پله‌های صعود الاله رو انشاءالله سریع‌تر طی خواهند کرد. لذا فرصت‌ها رو بنا به فرمایش امیرالمومنان باید مغتنم شمرد و لحظه لحظه‌ها رو انشاءالله در کنار هم با زیبایی سپری بکنیم با دعای برای همدیگر. اگر هر چقدر که برای دیگران دعا میکنیم مد نظر من باشد که خودمون رو فراموش کنیم، پروردگار متعال طبق وعده ای که داده است بنده نوازی را خوب میداند و به ترتیب انشاءالله همگان خودشون رو دعا میکنن با این روش. اجازه بفرمایید در این سحرگاه 17 هم همچنانی که شما متوسل به امام سجاد علیه السلام شدید، من هم نکاتی رو در باب انفاق از بیانات امام سجاد نظر شما تقدیم بکنم. این امام همام معروف است به زین العابدین و ما انشاءالله از ایشان این روش رو هم یاد خواهیم گرفت. حضرت برای اینکه به ما هشدار بدهند تنها غنی مطلق نظام عالم پروردگار متعال است، برای همین وقتی دیدن یکی از شیعیان خطاب میکنه به پروردگار متعال که خدایو من رو بی نیاز بگردان، حضرت وارد میشن بین صحبتهای او و میفرمان لیس هاکذا، اینطوری نیست که تو خواستی که بی نیاز مطلق بشی. بی نیاز مطلق فقط خداست. انما الناس بالناس ولکن قال اللهم اغننی عن شرار خلقک. مردم همگان به هم نیازمندند. مخلوقات خدا طوری خلق شدند که نیازهای همدیگر رو پوشش بدن و اگر قرار باشد چیزی از خدا بخواهیم اینطور بخواهیم: خدایا ما را از شرار خلقت غنی بساز و ما را محتاج نامرد مردم مگردان انشاءالله. این فرمایش امام سجاد علیه السلام به ما این دو تذکر میدهد که ما هرچی بیشتر و بهتر در کنار هم انفاقات واجب و مستحب را رعایت بکنیم، پروردگار متعال به لطف و کرمش قاضی در رحمت به همه ما نگاه میکند انشاءالله.
خیلی متشکر آجا، خیلی محبت فرمودید، استفاده کردیم از بیانات ارزشمند شما و انشاءالله که همه ما این دستورات رو به کار ببندیم تا بنده خوبی باشیم در درگاه حضرت ربوبیت
انشاءالله.
خیلی دعامون بفرمایید
عزیز ما، خیلی التماس داریم،
سلامت باشین،
شما همه شنوندگان
سلامت باشین. یا علی مدد، خدا حافظ شما.
بنده میخوام صمیمانه تشکر کنم از پزشکان و پرستاران و مجموعه دست‌اندرکاران پزشکی در مواجهه و مبارزه با این بیماری که در کشور به وجود آمد. تجربیاتی که ما در این زمینه به دست میاریم و فعالیتی که مردم میکنن، دستگاه ها میکنن و در واقع یک رزمایش عمومی در این زمینه انجام میگیره، این میتوانه دستاورد باشه.
امروز جامعه ما به شفقت بین افراد و آحاد جامعه احتیاج داره. جامعه ما امروز به همدلی، به مسئولیت پذیری، به بردباری، به صبر، به این چیزا احتیاج داره.
اگر این دستاوردها رو داشته باشیم، بلا برای ما تبدیل میشه به نعمت، تهدید تبدیل میشه به فرصت، که خوشبختانه من شنیدم تو مردم هم از این قبیل همکاری ها و محبت ها زیاد هست. فرض بفرمایید که دکاندار بیرون دکانش تو خیابان شیر آب گذاشته و وسایل شوینده گذاشته که رهگذرها اگر مایلن بیان اونجا دست شو و صابون بزنن من باب مثال. اینا خیلی با اهمیه. یا فلان پرستار عروسی خودشو عقب انداخته برای اینکه بتوانه به این کار برسه. یا بعضی ها کمک‌های مالی مثلا در مجموع می‌کنن. اینا بسیار کارهای خوبی است.
با هم صبر کنیم، با هم بردبار باشیم، با هم مهربان باشیم، با شفقت باشیم، با هم کمک کنیم. البته جبلت ایرانی و ریشه های اخلاقی ایرانی هم اینا هست. ایرانی مسلمان، خب شما دیدید در قضایا بلایای طبیعی که پیش میاد مردم چطور با دل و جان میرن حرکت میکنن. بله اینا هست، باید ترویج بشه، باید توسعه پیدا کنه.
ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش. یا علی مدد، التماس دعا، خداحافظ.
آهی ربی جل ذنبی و تدعا
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب، شنونده شما میتونید از طریق شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036 37 و همچنین شماره پیامگیر 27862098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.
رمضان رمضان شهر القرآن شهر الغفران شهر الإيمان شهر الإكرام شهر الإحسان رمضان رمضان ماه قرآن ماه غفران ماه إيمان ماه إكرام ماه إحسان رمضان يا نديم رمضان يا كريم رمضان يا رحيم رمضان يا نعيم رمضان شد نور تابنده رحمان و رحیم بخشاینده به صلات اللیل فزنا به نعیم به ندای روح عدنا یا قدیم ای جان برخیز به رکوع و سجود ای دل برخیز يا مفروض رمضان رمضان قمنا بسحور رمضان رمضان صمنا في سرور زد آي سهر درمان شده ایم خوشبوز گل ریحان شده ایم رمضان یا ربیع رمضان یا بدیع رمضان یا جمیل رمضان یا منیع ماه رمضان تو بهار دلی زیبا قرار دلی لبیک یا رب لبیک یا رب لبیک یا رب لبیک یا رب دل جای خدا دل و دید فدا برخیز ای دل به تنین صدا سبحان الله 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 سبحان الله يا رب يا رب مهمان تو ایم آری ما هم پیمان تو ایم الله الله به ضیوف الله مهمان شده ایم
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
من دینار سرمایه داشتم.
چیزی که من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر می‌کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر می‌کنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه می‌کردن.
ایران بانو
زنان ما در جامعه ما باید متخصص باشن، یعنی باید حرفی برای گفتن داشته باشن، فقط ان هم میتونن و این اتفاق میفته.
بانو الهام خدابنده، دانش آموخته ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، عضو انجمن متخصصان روابط عمومی ایران، از اعضای سخت‌کوش انجمن زنان کارآفرین.
من متولد 1364 هستم، شهرستان آباده، اما از 18 سالگی یزد زندگی میکنم با خانواده، در خدمتتونم.
یعنی تا 18 سالگی شیراز بودید بعد مهاجرت کردید یزد؟
بله بله. پدر من که بازنشسته ارتشن و ایشون خیلی، حالا اتفاقا با خواهر برادر وقتی صحبت میکنیم میگیم که بابا خیلی توی این که ما رویا داشته باشیم توی زندگیمون و برای رسیدن به اون رویا تلاش بکنیم خیلی تاثیرگذار بوده و شخصیت مادر به واسطه این که بسیار سخت‌کوش و قوی بوده و هیچ وقت جلوی مشکلات کم نمی آورده باعث شده که به هر حال ما یه جورایی الگو برداری کنیم از پدر مادرمون. مادرم فعال اجتماعی بودن، همیشه فعالیت‌هایی رو داشتن و از مثلا همون بچگی سال اول دوم راهنمایی که من بودم مثلا با همراهیشون میکردم در خیلی از جلسات و کارهایی که به حال ایشون انجام میدادن. بسیار زن سخت کوش و قوی بود و ایشون خودشون هم مدیر عامل شرکت آبونی هستن. به همین نسبت در خانه و خانه‌داری هم ایشون بسیار بسیار حواسشون به همه چی بود و این به نظرم هم نظم خونه و نظم بیرون رو، محل کارشون رو، یعنی مدیریتی که ایشون چه تو خونه داشتن و چه بیرون، خب خیلی رو ما تاثیر گذاشته بود. بله. هیچ وقت کار برای ما نشد نداشت، چون رویا داشتیم و برای رسیدن به این رویا تلاش میکردیم. رشته دبیرستانم رو تجربی خوندم اما دانشگاه رو خودم با علم به این که رشته روزنامه نگاری و علوم ارتباطات اجتماعی رو دوست دارم و علاقه مند هستم به این حوزه رفتم انتخاب کردم. یه چند سالی هم کار روزنامه نگاری میکردم در این که درس میخوندم، اما یه جرقه‌ای به ذهنم رسید که خب بیام یه شرکتی رو در حوزه روابط عمومی شروع بکنم و فعالیتامو در این حوزه شروع بکنم. از سال 88 فعالیتمون رو شروع کردیم. توی شرکت خدمات تخصصی در حوزه روابط عمومی رو میدیم. 3-4 سال اول خب هیچ کس باور نمیکرد که شرکتی اونم با مدیریت خانوم بتونه فعالیت‌های حوزه روابط عمومی که خب خیلی فعالیت‌های گسترده و متفاوتی هم هست بشه انجام بده. زمانی که شرکت رو تأسیس کردم 24 سالم بود و بدون اینکه حتی 1000 تومانی هزینه بکنم، چون بیشتر شرکت‌های فناور و دانش بنیان رو بحث دانش محوری پیش میرن، من به واسطه خبرنگاری و روزنامه‌نگاری که انجام دادم آشنا شدم با یه جایی به اسم پارک علم و فناوری که اینجا به هر حال حمایت میکنن از جوانا که بیان و فعالیت‌هاشون رو توی رشته تخصصیشون انجام بدن.
بله.
از پارک علم و فناوری شروع کردم.
بدون 1000 تومانی چجوری پیش رفت؟
ببینید، خب واقعیتش اینه که پارک علم و فناوری حمایتمون میکرد، مثلا حتی یه دونه میز و صندلی هم مثلا در اختیار ما قرار میداد که ما ایده‌ای که داشتیم رو اونجا بپرورونیم و بخوایم روی اون ایده کار بکنیم و ببینیم مثلا این ایده بازده اقتصادی داره و جواب میده یا نه. ما توی همون مدتی که فعالیتمون رو شروع کردیم اولین قراردادمون رو بستیم، یعنی هم توانمندی و پشتکار خودمون بود، همین که از دانشی که داشتیم استفاده کردیم. این به نظرم میاد که اولین چیز و مهمترین چیز در تأسیس یک شرکت اینه که فکر نکنی که نمیشه، نمیتونی، از پسش بر نمیاد و یا اینکه به سرمایه آنچنانی احتیاج داری. من واقعا دوست داشتم که کاری رو خودم انجام بدم، یه بیزینس رو خودم راه بندازم و کار بکنم.
با سازمان‌های مختلف در ارتباط بودید برای اینکه تسهیل کنید فرایند تولید و خدماتشون و ارتباطشون با نهادهایی که باید باشون در ارتباط باشن؟
بله دقیقاً، کار ما ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانیه. حالا PR فعالیت‌های روابط عمومی دو تا بخش عمده داره دیگه، که هم درون سازمان رو باید درش برنامه داشته باشه، هم بیرون از سازمان، هم تو بحث ارتباط با رسانه‌ها و خروجی که هر سازمانی میتونه به هر حال توی عملکردی که داره داشته باشه. این کلیات ایده بود که ما داشتیم و رو بحث این که به این دلیل که سازمان‌های ما و شرکت خصوص تخصصی ما گاهی نیروی انسانی توانمند و متخصص در حوزه روابط عمومی رو ندارن یا وقت و زمان کافی برای انجام خیلی از فعالیت ها رو ندارن، باعث شد که به هر حال ما به فکر این بیفتیم که این شرکت میتونه در کنار سازمان های دولتی، در کنار شرکت های خصوصی بزرگ قرار بگیره و فعالیت های پیارشون رو و روابط عمومیشون رو بتونه به نحو احسن براشون انجام بده. که خب خوشبختانه از طرف خیلی از جاهایی که ما الان داریم باشون کار میکنیم، مدیران سازمان هایی که ما داریم باشون کار میکنیم، این به هر حال درک بود که بخوان این کار رو انجام بدن و خوشبختانه باعث اتفاقهای خوبی شد.
سرکار خانم خدابنده، داشتید شرکتی که بخواید آسیب شناسی کنید دلیل موفق نبودنش رو، چه شرکتی که استارتاپ بوده و چه شرکت‌های بزرگی که از یک بازه به بعد در مسیر ورشکستگی قرار می‌گیرن و به این نتیجه رسید که دقیقاً از محل روابط عمومیشون بوده که خلأ داشتن و این دلیل موفق نبودنشون بوده؟
ببینید، قطعاً روابط عمومی بسیار تاثیرگذاره توی شناسوندن اون سازمان و اون شرکت خصوصی به عامه مردم و به مخاطبین حتی خواست. ما با سازمان‌های دولتی کار کردیم که همیشه دغدغه‌ش و مشکلشون بحث روابط عمومیشون بوده و از زمانی که ما کار کردیم باهاشون در جشنواره‌های ملی همیشه دیگه مقام آور شدن. یعنی ما تا الان چند تا مقام اولی داریم، یعنی مقام اول خلاقیت و نوآوری در وزارت نیرو، مقام اول ارتباطات درون سازمانی، بهترین ارتباطات درون سازمانی در وزارت نیرو، مقام اول ارتباط با رسانه در وزارت علوم و خب خودشون هم اذعان دارن که تیم ما و شرکت ما بسیار تونسته تاثیرگذار باشه در این رتبه آوریشون. من یادمه که زمانی یه خانمی نشست کنار من، از من پرسید که خب کارت چیه و اینا. وقتی براش توضیح دادم، یادمه تازه 7-8 سال بود که مثلا شرکت رو انداخته بودم و کار میکردم، بعد به من گفتش که خب حالا اگه نمیشد چی؟ مثلا اگه نمیشد شرکت را نمیافتاد، مثلا به هر حال پا نمیگرفت چی؟ بعد اون اولین باری بود که من اصلا به نشدن فکر کردم. در چند ثانیه که اون خانم این حرف رو به من زد، من فقط برای اولین بار فکر کردم که ممکن بوده نشه، ولی من هیچ وقت به همچین موضوعی فکر نکرده بودم. و همیشه خیلی ها هم به هر حال در موردم اینو گفتن که مثلا هیچ کس باورش نمیشده که یه نفر بیاد در حوزه روابط عمومی شرکت خدمات تخصصی این شکلی بزنه و بعد این واقعا درآمد داشته باشه و بتونه این همه اشتغال ایجاد کنه. چون ما نزدیک به 15 نفر نیروی ثابت داریم و حدود 30 نفر به صورت غیر مستقیم دارن ارتزاق میکنن از شرکت ما، یعنی به صورت پروژه‌ای با شرکت ما کار میکنن.
آنچه که در این 11 سال دیدید به چشم خودتون که در شرکت ها اتفاق میفته، مثلا یک شرکتی محصول رو تولید میکنه، در فرایند تولیدش موفقه، در فرایند توزیعش هم موفقه، فروشش هم موفقه، اما مثلا در خدمات پس از فروشش دچار مشکل هست.
بله.
شرکتی چون شرکت شما این توانایی رو داره که در تمامی این بخش ها به مجموعه خدمات ارائه بده؟
بله، به این دلیل که کلن روابط عمومی توی به هر حال از اول که شما یه شرکت رو تأسیس میکنید، تیم روابط عمومی میتونه کنار شما قرار بگیره تا زمانی که میخواید یه محصولی رو وارد بازار بکنید، تا زمانی که میخواید بحث خدمات پس از فروش رو داشته باشید. گاهی اوقات شرکت های ما از توانایی فنی بسیار بالایی برخوردار هستن، یه محصولی رو تولید میکنن اما تو بحث بازاریابی و فروشش به مشکل برمیخورن، نمیتونن اونو بفروشن، با اینکه اون محصول بسیار با کیفیت و خوبیه اما طرف فقط توانایی فنی رو داره. مثلا من با یه پزشکی صحبت میکردم، یکی از دوستان پزشک صحبت میکردم، ایشون میگفتش که ما توی فرانسه زمانی که میخواستیم بریم سر کلاس به ما یاد میدادن که چطوری راه برو، چطوری صحبت کن، صدات تو چه لولی باشه، با چه تونی صحبت بکنی، همه اینها. برای یه به هر حال کسی که میخواسته بره سر یه کلاسی 2 ساعت به صورت آزمایش میشی میخواسته بره تدریس بکنه. اما متاسفانه توی ایران ما اینها رو نداریم و حتی به واسطه به هر حال ارتباطاتی که خود من داشتم، یکی از پزشکان خیلی حاذق یزد از من درخواست کردن که مثلا شما بیا و به رزیدنتای ما یاد بده که مثلا اینها چجوری با بیمار برخورد کنن، چجوری با خانواده بیمار برخورد کنن. خیلی ما از این موارد شکایت داریم دیگه، خیلی موارد هستش که مثلا ممکنه خدای نکرده اتفاقی برای خود ما افتاده باشه، همراه یک بیماری باشیم یا به هر حال خودمون مراجعه کرده باشیم به یکی از مرکز درمانی، اما متاسفانه با یه برخورد خیلی بدی شاید خب اینو تعمیمم میدیم به کل اون مجموعه. آره و این اصلا خوب نیست.
فکر کنم الان دیگه 60 سال میگذره از عمر روابط عمومی در کشور ما، ولی ما هنوز هم میبینیم که شرکت ها درشون این روابط عمومی اون جایگاه رو پیدا نکرده. با توجه به اینکه شما بیش از 10 ساله که در این بخش فعال هستید، فکر میکنید و قاعدتاً با صنایع در ارتباطید، با دانشگاه ها در ارتباطید، فکر میکنید چه کار باید کرد برای اینکه بخش روابط عمومی در شرکت ها و سازمان های بزرگ و کوچک جدی گرفته بشه و بعد این جدی گرفته شدنه اون خروجی که باید در اون شرکت اتفاق بیفته؟
به نظر من هر سازمانی باید یک نفر متخصص رو، کسی که متوجه بشه اصلا حوزه روابط عمومی یعنی چی، باید توی مجموعهش داشته باشه. اما خب باید قبول بکنیم که هیچ سازمانی، حتی بزرگترین سازمان هم، اگر بخواد تمام تخصص‌های روابط عمومی رو یک جا جمع بکنه، خب یه موقع می‌بینیم 15-16 تا باید نیروی انسانی رو استخدام بکنه تا بتونه اون کار رو انجام بده و همیشه هم یک کیفیت نرمالی رو داره. حالا من نمیگم خیلی پرت هم باشه، اما زمانی که شرکت‌های مشابه شرکت ما وجود داشته باشن، اینها میتونن به صورت تخصص سوسی خدمات رو بدن. به نظر من یک نفر در سازمان به اضافه هیئت مدیره و مدیر عامل باید دغدغه حوزه روابط عمومی رو داشته باشن. از این طرف هم به هر حال با آژانس‌ها و شرکت‌هایی مثل شرکت ما به صورت آوتسورس و برون سپاری بیان و حوزه روابط عمومیشون رو برون سپاری کنن و کار کنن. هم تو هزینه‌ها صرفه‌جویی میشه، همین که میتونن خدمات تخصصی و بهتری رو بگیرن با کیفیت بهتر.
بالاخره از یک جایی باید شروع کرد. راسته که میگن گنج خوشبختی برای آدم بیکار نیست.
حوزه کارآفرینی به خصوص در ایران یک کفش آهنی میخواد و یه دل بزرگ و یه صبر خیلی زیاد که بخوای یه کار رو شروع بکنی. اما خب به نظر من کار نشد نداره. خانمای ما میتونن شروع کنن توی حوزه تخصصی که کار کردن، توی حوزه تخصصی که تحصیل کردن، میتونن فعالیت و کارشون رو شروع بکنن و به نظر من از تجربه های خانمای دیگه استفاده بکنن. این کاری که شما دارین انجام میدین بسیار بسیار کار ارزشمندیه. حتی اگر که همین مصاحبه باعث بشه که یک نفر،
بله،
یه خانم شروع بکنه و بخواد یه کاری رو خودش با تخصص خودش اشتغال توش ایجاد بکنه، همین به نظر من شما نصف راه رفتید.
درود بر شما خانم خداونده عزیز که تلاش کردید که با کنار هم آوردن خانم ها ایجاد اشتغال و کار کنید و از اون مهمتر این که تلاش کردید که به سازمان‌ها این رو بقبولونید که هزینه کردن برای بلوغ بخش روابط عمومی بیشتر از این که خرج کرد به حساب بیاد آورده برای شرکت هست و
بله.
خسته نباشید میگم بهتون، امیدوارم زیاد بشن تعداد بانوانی که مثل شما درخشان کار میکنن در کشور.
خیلی ممنونم واقعا از این که تلاش میکنید برای این که بانوان کارآفرین رو معرفی بکنید. برای تمام زنان سرزمینم آرزوی موفقیت دارم و میدونم که برای همه زنها این فرصت وجود داره که از یک فردایی شروع بکنن. امیدوارم که این فردا هرچه سریعتر براشون بیاد و اتفاق بیفته و شروع کنن از یک نقطه‌ای و حقیقتا باید پشت کار داشته باشن، صبر داشته باشن و مطمئن باشن که به هر حال این مسیر یک شبه اتفاق نمیفته، اما اتفاق میفته.